بسم الله الرحمن الرحيم. در سال جواب مقدماتی برای ورود به درس و اهمیت درس مفهوم شده اصلا اساس و احتمالیت حالا برای بکیر و ماهیت فرمون این توی که مخصم که دقیقا مشخص بشه این چهار واژه اصالت و ماهیت و وجود و وجود و اعتباریت اینا دقیقا مفهومشون چیه و هرکس چه مرادی داشته. یعنی بیشتر سوالات بحث جلسه قبل یکم واضح شد، شمارشون تأکیدی داشتیم و کارا شد که اون جزوه بنیاد حکمت رو دوستان مطالعه بکنن که کنون بحث بود بازمانان هم مطالعه شد. حالا نظرم بالا خودم سوالی خیلی مطرح بود که شما هم خیلی بیش مانو رفت داده بودین توی بحث معنای اعتباریت بود که اعتباریت به معنای ذهنی صرفه اونجوری که شیخ رشاق میگفتن یا انتزاع از بیرون چه نوع انتزاعیه که یا کلن اعتباریت معنای اینه که کلن از بیرون کلن کنده شده هیچ با بیرون ارتباطی نداره کاملا ذهنی مده یا نه میتون در این اعتبار بودن شیعی در این اعتبار بودن بیرون هم چی وجود داشته باشه که دویه که شما فرمود رو بید منظور مولا صدا اینه که ماهیت در اینی که اعتباری است ولی بیرون هم چی هست فقط وجودش به وجود یعنی به حرد جایی نسخان فرده نظرم اگه این نکته برای خواهم یکم جا داره بیشتر باز بشه که چطور در اینی که اعتباری بیرون نیست ولی باز ما دوباره به خودمون ماهیت یک در واقع توجه خاصی داریم حتی بهش آثار رو نسبت میدیم چون ما قبلا برداشتیم که حالا خودم داشتم که آثار هم اگر نسبت میدیم به ماهیت آثار حقیقتشون مال خود وجوده وجوده که آثار رو انجام میدیم ما همینطور که خود ماهیت رو انتظام میکنیم آثار هم حالا طبیعت اولیه که به ماهیت نسبت میدیم ولی در واقع آثار مال وجوده ولی اینجوری که شما تعبیر کرده بودیم ظاهرا خود ماهیت آثاری داره غیر از آثار وجود چون خودش یه حقیقت خاصی داره دیم. حالا این سوال مشخص خودم از چند رفاه دیگه بود حالا اگه دوستان میان سوالات خاصی دارم بگیم که تا قصد میشن بشن
ما ترجمه این که وجود و قرارداد عین خارجی عین خارجیته و مفهوم به معنای وجود ذهنی نداره اینو تقریبا تو آخرین لایه های بحث متصور به تئوریشون فرمودن که دقیقاً یعنی یه اولی یه پیشقراری کردن که اصلا اونی اصالت داره که اصلا ذهنی نداره نه اینکه حالا بردن مثلا جدا بکنه اگه این باشه وقت اون سوال معقول ثانی و نحوه انتزاع ایناش برای اون باقی میمونه پس شما مفهوم وجود رو کار میکنیم باش بحث میکنیم میگن بدیهی است میگن عام ترین مفهومه و این چیه؟ یه سوال سوال بعدی اینه که اگر این شیء بیرونی میگیم فقط وجوده و از طرفی میگیم که وجود با حس به دست نمیاد ما هم تو فلسفه یاد گرفتیم که به بدیهیات اون احترام بذاریم. خب من فکر می‌کنم الان به وجود مادی این دارن دست می‌زنن وجود مادی یعنی وجودش با همون مراتب تشکیکیش وجود نفس وجود مادی و سوالم اینه که پس اگه با حس دست بدن می‌کنیم پس رو من دارم با حس هم وجود مادی اینو دست می‌یابم این البته خب شاید مربوط به اصل بحث نباشه ولی که تفهم خود عبارات رو برام سخت سوالات بعدی یه سوال دیگه اینه که باز با توجه به آخرین تقریر از ذهنی از اصالت حیثیت های وجودی متن هم باید اصیل باشن چون اونها هم وجود ذهنی ندارن اصلا به ذهنی سه وحده هست چون یکی از فروع اصالت وجود تو بحث علامه این بود که وجود و حیثیاتش که عین خارجیت هم به ذهن نمیان پس وحدت هم باید اصیل باشه این هم یه سوال دیگه دوسته که از متنم به نظرم خیلی برجسته میشد برای دوستان خوب بود، یعنی مثلا لب بحث خوب توضیح میداد. یه جا اونجا که فهمیدم به تعبیر زیبای بعضی از اساتی از نظر صدرا آنچه متن واقع را کور نماید اصیل است، یعنی تعریف یه تعریف بود از اصیل با آنچه حالتی و وصفی و ویژگی از همان متن باشد، حتی به نحوی که هیچ افزایشی بر متن ایجاد ننماید اعتباری و انتزاعی است. اینو هم به صورت تفلسف جا در اساس تو بهش کمک می‌کنم که چجوری یه چیزی ویژگی متن داره هیچ افزایشی به متن نداره. اینو هم می‌خوام بیرونی بفهمیم شما، یعنی تفلسف. شما که دامه
باید این سوال قبلی من وجودتر بشه، این ویژگی متن که اضافه در متن نداره، خب ما قبلا گفتیم که تمایز، حالا چه تمایزات عرضی داره، تمایزات تصورات عرضی داره، تمایز به وجود برگرد. حالا اوجه بازم اصطلاح نظر بود، ما هم کسات از بس باز سوال داریم، از خیلی با اون فهم نشد، ولی خب حضرت که همون کسرات عرضی باید به وجود خب باید به وجود برمیگرده اگه بخواد به وجود برمیگرده بوده عوامه آلمان کسیت ماهی به مایه داده از مایه یه اصلاح خانفیمی داره بیده آره این اثر داره برای من خیلی نروس دید چجور اثر داره برای اصیل نیست اونه داری که بدان اثر داره خیلی اعتماد بسیلی داره با اصلاح
بحث آثار
منشه
آثار بزاد داریم، منشه آثار بزاد و منشه آثار بلعنس. چنان گفت این مسئله تو صفحه 200 و سپرما 258 اینها یکی از اولین نگاهایی که علامه طباطبایی برای اصالت داد منشه بعضی ها فکر همه منشه آثار نه، منشه آثار بزاد، منشه آثار بلعنس اون هست بس تشکیه کنیم کسد عزیزی هم
خب توی عرض
یه صحبت میکنیم یعنی چی به وجود برمیگرد یعنی چی به وجود برنمیگرده با دقت کنیم یک خلط اینجا وجود داره فکر میکنم اگه ما گفتیم ماهیت آثار داره این به معنای هستش یعنی مستقل از وجود این دونه است نه اصلا ماهیت با هر چیزی داره همه رو وجود آورده هستی ماهیت و همه آثارش به برکت وجوده اما بدین معنی نیستش که ما ماهیت را از واقع برداریم خب بالا این بکنم پس کنم اون باز پس کنم خب ما به نحوه طبیعی هم از اول شروع نکردیم این دار بحث ها هم از هر غذایی پیدا میشونیم از اول نمیدونیم
شما
خود اون رو زیاد نشو کنم مقدمه دوم این مقدمه سوم این یاد به اصلا خودشون کار کردن اما سال از جهات مقدر مطرح میشون اما سال پیش میکرده توی یه فضا هست
نظر
آدم تمدید اسام دلالات رو بکنید اسام حیثیت ها رو این هم خیلی اهمیت داره خیلی از این سوالات به اون بحث حل و بحث میشه اسام حیثیت اگر تعمل بشه
اگه سلام کنیم بحث را از آوردن شدی که مقدم آشیاز مستان شده بشه
حضرت حال لازم هم دیگه توضیح بیشتر یا اگه مثلا که سریعتا این رد بشین که
شدی که شما لازم دست از درد بشین که ما
حتی رجا مستان بگیر رمان کسیم که اصلاحات رو بگیر که بکنم میشه یک
همون مرکنی که دست دوستان هست گام به گام از همونجا جلو بگیر این اول وجود داره اصالت اصالت بحث بشه اعتباریت بحث بشه وجود بحث بشه ماهیت بحث بشه خیلی گیرات تو همین ماهیته که ماهیت چجوری بفهمید نسبت وجود ماهیت این ها اصالت خوش هم نمیشه ولی این را چرا میرفتیم اون هم بد نفتیم مثلا فرمایش که ایشون مطرح کرده که ما الان مثلا بیرون اینجا وجود رو بفهمید، ما لایه‌هایی از ادراک داریم. روین‌ترین لایه ادراک ما ادراکات حسی هست. حالا بین مولا سلطه و شیخ اشکان اینا اختلاف هست برای اینکه ما آیا شهود حسی داریم یا نداریم. تقریبا بیشتر تمایل الان به اینه که نظر شیخ اشکان پذیرفته بشه که ما شهود حسی داریم. همین الان من دارم اون دست میزنم، حالا حس لامسه من به نحو شهودی خود ملموس رو همینجا درک میکنم. مولا سلطه این حق رو نمیزن، یه فضاهای دیگه درست میکنه برای ادراکهای حسی. یه مشکلی مولا صدر داره که او رو به اینجا کشونده در بحث این رو. ولی از اون بهترین ما شهود حسی بگه قبول بکنیم، ما یه شهود حسی اینجا داریم، یه شهود خیالی داریم که موجودات خیالی رو حالا حداقل تو فضای ذهن خودمون اشکال صور اینها رو درک میکنه. فقط یه بالاتر مراتبی هست. بحثی که ما میخواییم مطرح بکنیم اینه که در هیچ یک از این لایه هایی که الان صحبت کردیم ما وجود یا عدم شیء را با این لایه های ادراکی درک نمی کنیم. این همونی که میگن ما حس جوهریاب که نداریم، یکی وجودیاب نداریم. ما خواهیم من اون حس حس من گرمی رو میگاره. این مقدم برای چیز دیگه قرار دارم، البته وجودش من همینجا میابم، ولی وجود وجودی که من اینجا میابم همین تو دل این من دسترم صافیش رو میابم. در دل همین صافی وجود این صافی رو یافتم، اما نه به ادراک حسی. این رو تعریف میکنم به جای شهود عقلی، چون وجود صورت نداره. من معنای این واقع اینجا یه حقیقت معنوی رو یافتم. در دل تمام صور من وجودشون رو میابم، وجود زبری فرسونی که یه چیزی میبینم سفیدی، سفیدی تمام فضای ادراک حسی من رو پر میکنه. اما در همین لحظه یک لایه دیگر ادراک من میاد همینجا کار میکنه و وجود این شیء رو میفهمه. ببین وجود سفیدی غیر از خود سفیدیه. یه همون بحثی که به درد ما تو این بحث سرکنی به اعتبار که ماهیت هم میخوره. مثلا شما سفیدی رو نگاه کنید، آیا واقعا دو تا حیثیت از این سفیدی برمیگیرید یا نه؟ این سفیدی هست، ولی سفیدی هست، همون بحث چیستی و هستی، درسته؟ یه بخشش زبان مشترک بین همه اشیاست. اینم میگه هست، اینم میگه هست، اونم میگه هست، اونم همه میگن هست، تو اصل اون تحقق همه میگن، ولی این میگه من این گونم، اون گونم، اون گونم. درسته یکی میگه چوبم، یکی میگه سنگم، یکی میگه سفیدیم، یکی میگه هر چیم دیگر. شما هر متنی رو روش توجه بکنید این دو حس رو بر میگیرید. مثلا سفیدی، خود متن سفیدی، جسم، هیچ چیز خانه داشته باشید خود سفیدی. خود سفیدی رو واقعا دو حیثیت داره، یکی حیثیت هستی، یکی حیثیتی که سفید هستش، یعنی سفیدی. شما سفیدی رو با چی یافتید؟ سوالی که شما کردید. و هستی سفیدی رو با چی یافتید؟ آقایون میگن سفیدی رو شما با ادراک حسی یافتید، ولی هستی سفیدی رو با چی یافتید؟ هستی سفیدی رو با حقیقتی، یعنی در واقع ما یک مرتبه داریم به نام عقل. این مرتبه عقل معنایابه، معنا یعنی مفهوم ها. ببینید مثلا این که شما ادراک محبت به هم به کلی رشته باشی، این کاری که عقله. ولی اگه ادراک محبت مانه این مادر رو میبینی محبت رو میفهمی، این میگه کاری که وهمه. بعد تو فلسفه صدر و اینا هم بهشون گفتم که در حقیقت یک قوه است، قوه معنایا. کلی که بشه بهش میگیم عقل، جزئی که بشه بهش میگیم که محبت، محبت از دل این شی، این رو میگیم چی؟ وهم. خب این وهم همونیست که الان بستر را برای اون چرا که ما به عنوان شهود عقلی گفتیم
باز میکنه. فقط
تو مثال وهم رو میزنه، این مثال محبت چی میدونن علاوه بر اینکه که نیست که همه مفاهیم و معانی همینجوری هستن، از جمله وجود، وحدت، فعلیت، همه شون همینجوری هستن. خب هر وقت تو فضای کلی فعلیت و وجود رفتید این میشه عقل. هر وقت ناظر شد وجود این، وجود اون، وحدت این، فعلیت اون، این رو ما بهش میگیم همون رم یا تعبیر دیگر شود عقلی. این فضا به نظر رسمی تو فلسفه ما نیست، این تو فلسفه صدر کار زیاد میشه، بسیار کاربرد داره، ولی هیچ فصل رجوعش باز نمیشه. این بحث رو جناب استاد آقای یزدان پناه خیلی پرورش دادن، یه وقتی انشاءالله مفصل باید راجع به شهود عقلی کار کنیم. این خیلی معضلات رو حل میکنه، از جمله اون سوالی که شما کردید که ما وحدت و فعلیت اینها بس معقول حساب میگیم، اینا رو از کجا میاریم؟ اون جزئیش رو به ارتباط شهودی و حضوری که من تو خارج دارم، عقل جزئی شده من که اسمش رو گذاشتم وهم، ببینید هر فضای ادراک من حوزه، یه حوزه کاری خاص خودش داره. چطور سمع حوزه کاری خاص خودش داره، بصر، لمس، درسته؟ خب همینطور هم شما نگاه بکن، حس با خیال، خیال با عقل، عقل اگر بالاتر بگیم قلب و سر رو اونها فرق نداریم، عقل خاصیتش معنایابی، هر جا معنا باشه او میابه، تو تمام مواطن او این عقل جالب میاد. مثلا هویت نفس هویت عقلانی به این معنی که عقل تو همه مواطن حضور داره و کار خودش رو میکنه. نمیدونم یا سوال شما باشه تو این فضا حل کرد بکنم. و اساسا فلسفه که میگیم کار عقلی کردنه، در عکس منظور این عقل نه، این فقط برهان. یک این واقعیت تکوین خارجی دارای ابعادی است، یک بعدش هستی و چیستی و صفات هستی و چیستی مثلا، یک بعدش هستی و نیستی و صفاتی است که در ارتباط با هستی و نیستی است. کار روی این ابعاد یعنی فلسفه. حالا میخواد به نظر برهان باشه، کلی باشه، جزئی باشه، اون بحثی که علامه دارن که فیلسوف از جزئی بحث نمی‌کنه، چون برهان در اون خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. واقعیت ابعادی داره، مثلا یه بعدش چیه؟ اینی که دارای کم، یه بعدش اینی که دارای کیفه، یه بعدش دارای اینی که فلان، یه بعدش دارای مجرد، یه بعدش فلان. هر بعدی علمی راجع به این موضوع تکوین از این حس داره کار میکنه، این موضوع تکوین از اون حس داره کار میکنه. فلسفه چی کار میکنه؟ اینکه میگه فلسفه همه جا کار میکنه، معنیش معنی خاصی ها تو مقدمه نهایی نگفتی که فلسفه اعم العلومه؟ یعنی چی اعم العلومه؟ نه یعنی همه علوم تو شکم فلسفه هستن، اصلا غلطه. علوم با هم متباینن، چون موضوعاتشون با هم متباینن. منظور یعنی اینی که اون حیثی که فلسفه باشکار داره وجود و عدمشه، که این راجع به همه اشیا هست ولی از منظر خودش کار میکنه ها، یعنی از این منظر هیچ علمی دخالت نداره. فلسفه از وجود و عدم و احکام اینها داره بحث میکنه، یعنی از این منظر به حقایق و اشیا نگاه میکنه. این میگیم روش عقلی تو فلسفه اصلش. بله، حالا روش عقلی گونه های متعددی داره، یکیش برهان استدلال هست، ولی یکی استدلال خیلی خوبش که ما به کررات و مرات تو فلسفه خودمون استفاده میکنیم ولی اسمشو نمیبریم، همین بکارگیری وقته. و هم نه اون معنی غلط اینا نمازون ایسا، یعنی معنای جزئی رو میابه. اون معنای جزئی که راجع به وجود و عدم و صفات اینها باشه همون است که فیلسوف باشکار داره. در واقع ما این بحث هم باید مبانی معرفت شناسانش پیاده بشه. عقل یعنی چی؟ کیفیت انتشای عقل در همه فلسفی وحدتها کل القوا، اون باید پیاده بشه. در هر صورت ما حالا به همین حسی که شما گفتید به نظر طبیعی نمیتونی زیر پا بذاری، من همینجا وجود رو میابم، همینجا من وجود رو میابم، در دل همین که جوهرش رو میابم، رنگش رو میابم، همینجا وجود رنگ، وجود جوهر، وجود شکل، وجود همینجا میابم. ولی دقیق بشه باشه دو ساعت ادراکی ما داره اینجا کار میکنه، یه ساعت ادراک حسی، در دل همون ادراک حسی ادراک عقلی جزئی شده ما داره وجود و عدمش رو درک میکنه. میگه ما میگیم حس وجود یاب نداریم، معنی همین ما هم حسی که داریم، همین حواسی که داریم، این حواس خب تحقیق کردن، همه اینا ریز به ریز در آوردن. ما با حس لامسه ملموسات چیه توضیح دادن، مثلا انواع نرمی، زبری، سختی، آخری اینا هم رو توضیح گفتم ملموس ها دستجارش گفتم مبصر مبصر ها چیه؟ رنگ ها مبصر هستن، شکل ها مبصر هستن، اینا مبصرات هستن. اما یه سوال، هر محسوسی در همون دل متن جدا نکنید، یه متن دیگه نیست، همون متن وجود دارد، این وجود رو محکم اینجا می‌یابیم. با چی می‌یابیم؟ این مهمه. من الان نمی‌خوام می‌دونم الان این رو داری دارم ساختاش کنیم می‌کنم در برخی از رسمت‌ها. مثلا بحث معقول ثانی رو می‌دیم، معقول ثانی حقیقاً چیه؟ مدرک ثانی. این تو مرحله دوم درک میشه. توجه کردید؟ تو فضای مفاهیم و ذهن برید و نیستی اول باید معقول بشه بعد اون به دست بیاد. این بدایت یعنی بگم وجود وحدت فعلیت اونها وقتی مفاهیم های ذهنیش رو میاد که الان یه بحث میگه چجوری مفاهیم ذهنی در میاد که ما گفتیم اصلا اینه که تو ذهن نمیاد، یه بحث کنیم داشته باشه یاد نمیدیم. خب یادی ما مفاهیمی داریم میریم تو ذهن، همیشه اینجوری ماهیت رو اصل قرار میدیم بعد اینا رو حمل میکنیم در دلش. چرا ذهن این کار رو میکنه؟ یه قوای ادراکی ما همیشه اول غالب رو میابه بعد از دلش وجود و وحدت و فیلیت این معقول رو خاموزیم، اول ماهیت و بعد این چیزها رو از دلش در میره و خود او حمل میکنه. تو عالم خارج هم همین، یعنی به نحو علم حضوری ما اولین سطح برخوردی که داریم با ماهیاته. اولین سطح برخورد در دل این ماهیات ما از نظر ادراکی وجود وحدت و فعلیت میابیم. همین نقطه باعث شده که خیلی ها اثرات ماهوی بشن، یعنی خلط ذهن این باعث شده که اثرات ماهوی بشن. این تو فضاهای ادراکی ما اصل ماهیته، چون سنگ آهن من این رو کار دارم تو فضای ادراکی، چه ادراک شهودی چه ادراک به نحو اصولی، در هر دوتا اصل با ماهیاته. این رو خود مولانا به زیبایی تذکر داده که در ذهن تقدم با ماهیت، تأخر با وجود و مثالی ماست. ایشون ذهن رو گفته، ما الان می‌خواستیم با این بحث اینو گسترش بدیم. تو تمام فضاهای ادراکی هم می‌تونیم، تو ادراک شهودی ما اول سنگ می‌یابیم، آهن می‌یابیم، چوب می‌یابیم، ایناست. بله بعد می‌گیم این چوب هست. این می‌گیم بحث لفظ نداره، ما همون تو خارج دیدیم تحلیل می‌کنیم. لذا ملا صدرا برای اثبات اصالت وجود، چون این خلاف برداشت ادراکی اولیه است، باید استدلال بکنه که وجود اصل است و ماهیت فرع است. باید استدلال بکنه، چون برداشت اولیه ما تو فضای ادراکی اصالت رو به ماهیت میده. شما میخواید برعکس اون چرا که ما ادراک داریم برای ما اثبات بکنه ادراکای اولیه میده، چون توی برتری از ادراک وجود داره که این فضا رو تنظیم میکنه. خب
حالا این تصدیق این اوله صحبت که شما فهمیدید هم فعلا باید استدلال کنیم، یعنی ما باید بیاییم برهان بچینیم که ما در سایه وجود رو اینجوریه، لایه وجود رو اینجوریه، پس اگه این مسئله آقا داریم پس اینجوری که من این الان میابم مثلا دارم اول
این بحث معرفه شناسانه از بحث معرفه شناسانه اصلا برهانی نیستن. نگاه کنید اصلا سنخ نواحیس معرفه شناسی من بعضی وقت اجام بکنم نوع ورود بعضی وقت وارد بحث معرفه شناسی اصلا نوع ورود حل و فصل نتیجه گیری تو بحث معرفه شناسی یه خاصه. اینو بقیم داشته باشید، بحث های معرفه شناسانه پیش از دانشه، اینه چون سوالاتش راجع به خود گزاره علمی هم راجع به خود دانش حرف داره. از ما مباحث معرفت شناسی رو علمی می‌بینیم، علمی می‌بینیم بار ارزشی نمی‌خوام بدم، نمی‌خوام بگم غیر علمی است، یعنی غیر فرقی نداره، نمی‌خوام بگم این اصلا مباحث معرفت شناسی رو خودش از سنخ دانش و علم نیست. نمی‌خواستم این موقع برسونم چون همه هر گزاره‌ای بیکار بری باز خودش سوال خودش راجع به خودش هم چی میشه یاده میشه. لذا در فلسفه ما همین مقدمه نایل نگاه کنید، خروج از فلسفه راه ورود به فلسفه هست. یعنی کسی فلسفه رو فلسفه خارج نشه وارد فلسفه اصلا نمیشه. نه تنها این، اصلا کسی از فلسفه خارج نشه وارد علم نمیشه. لذا بحثایی که ما راجع به خود فلسفه میکنیم دیگه علم نیست، دانش نمیشه حسابش کرد. لذا سمت ورود، سمت حل و فصل، سمت نتیجه گیری تو این مباحث سمت های خاصیه. این خیلی دقیقه که رجوع کنید، ما ممکنه تو معرفت شناسی حرفای خیلی دقیق بزنیم، خیلی عالی، ولی هیچ کدوم از اینها گزاره علمی نمیتونه حساب بشه. چرا؟ چون خودش در واقع اصلا ما همین بحثا رو داریم میکنیم که همین گزاره ها مشخص بشه چه جوریه. رجوع کردید تو اون بحث ها، حالا ما مطابق آنچرا که در معرفت شناسی اسلامی خودمون داریم، یعنی ریشه هاش که توی فضای کار ما هست، تو اینجا بر اساس حل و فصل ارتکازات و ادراکات شهودی اینو که داریم باید شروع کنیم. حالا این بحث داره ها، ممکنه یه موقعی از خودم بگید باید اعتماد کنم و همجور با استثاره بحث کنیم تو اینجا رو، ولی اصلا این بحثی که ما الان کردیم تلاش کردیم که از همون امور وجدانی که خودمون داریم استفاده کنیم، گرچه ما مباحث فلسفی داریم که در واقع اون مباحث مثلا بحث النفس و فی وحدتها کل القوا خیلی خوب میتونه کیفیت حضور قوه عقلانی در تمام ساعت‌های ادراکی رو توضیح بده. ولی هر بار از منظر معرفت شناسی بحث کردید اینها رو و اینا رو مطرح کردید، اینا دیگه علم معرفت نفس نیست، اینا فقط یک نوع توجیه و تئوری سازی است برای اینکه معقول جلو بگیره. اون نهایت چیزی که تو معرفت شناسی دست شما رو میگیره همون چیزی که شما باید بهش اعتماد بکنید در نهایت، هیچ چیزی که جلوتر از این وجود نداره دیگه. حالا بس بله
باشه، این تو میگیم با ادراک علمی ما ماهیت رو میابیم، بعد با شعور عقلی وجودش رو میابیم یا موجود بودنش. موجود بودنش یعنی همون
تحققش،
بودنش
تو خارج،
ولی خب اون وجودی که بالا میخوایم دید
اینش همونه. بعد سوال ما توی حالا که اینجاشی عشق رو بخریم با هم همیشه توی این بحث اصلا تفکیک بین حیثیت وجود و حیثیت ماهیت در اشیاء خارجی خیلی اهمیت داره. این پشتاری که باید بدیم اینه که ما تو مباحث اصلا فلسفه به طور کل و تو اساتیدی همینجوریه، ما هی میگیم ذهن میگیم خارج، هی میگیم ذهن میگیم خارج. این برای ما مشکل ایجاد نکنه. فیلسوف اولا و به ذات با واقع کار داره، ما میخوام خارج و حل و فصل بکنیم. اگرم با ذهن استفاده میکنیم، چون یکی از راه های ارتباط ما با خارج چیه؟ ذهن ماست. و مخصوصا فضای معرفت شناسی اسلامی رو لحاظ کنید، نبرید این ذهن رو از خارج، نگید چیزی که تحلیل ذهنی شده میگه خارج چی؟ اینجوری منظور نیست. یا تا وقتی بحث انتظار آوردیم میره میگه ذهن شد فقط، نه منظور اینا نیست. اصلا فیلسوف اصلا چرا که تو ذهن است، از اون جهت که تو ذهن اگه بحث بکنیم میشه منطقی. منطقی موضوع مباحث معقولات سامی منطقی یعنی چی؟ یعنی از موضوعات من از موضوعات ذهنی از اون جهت که ذهنی هستن بحث میکنن منطقی. ولی فیلسوف چی؟ فیلسوف اگر هم مباحث ذهنی رو بیاره از اون جهت که حاکی از واقعیت خارجی هست کار میکنه. حالا با این توضیح ما راجع به حیث ماهوی و حیث وجودی اشیا داریم کار میکنیم. تو بدایه خیلی بحث ذهن رو غلیظ کرده و تو نهایی نگاه تردیز کرده، یک جمله تو نهایی نبود ما همه رو میبردیم خارج، خیلی خوب حل و فصل میکردیم. خیلی به قشنگ علامه تو نهایی داره نجد رو، ما اصلا این دو حیثیت رو بحث نجد بحث وجدان رو هم آورده علم شهودی. ما به شهود و به علم حضوری داریم این دو حیث رو از شیء خارجی میابیم. یه چیزی تو ذهن ما افتاده که در فلسفه گفتیم وجود و ماهیت، وجود و ماهیت عین هم دیگر هستن در خارج، مغایر هست هم دیگر هستن تو ذهن. این انشاءالله اینو داشته باشید، من تو اون مجموعه آوردم این مفصل، ولی این کنار بذارید بعدا صحبت راجع به این صحبت خواهیم کرد که اصلا منظور ملا صدر از این که اینا تو خارج عین همن و تو ذهن غیر همن یعنی چی اینجا باش. ولی الان نگاه کنید، ما وقتی اشیاء خارجی رو میابیم حقیقتاً ما دو حیثیت میابیم. یکی حیثیت وقوع، یکی حیثیت وقوع که اینم داره اونم داره. همه چی رو نگاه کنید این حیثیت وقوع رو داره. هستم تحقق همون حالا میخوایی لفظ بودن یا هر چی میخوایی فرد بودن یا این معنی مستری اینو منظورم نیست. همین بریم تو خارج، تو خارج هم هر شیئی رو شما نگاه بکنید یعنی اون سرط ساده که سرط ساده یا سرط میگه من بود اون ما سرط میگه برای سرط ساده شده. بعد مثلا به ما میگه شما این مثلا سی هایی که یاد گرفتی مثلا 93 رو یاد گرفتی رفتید بیرون هر چی رو دیدید این سرد بکنید بهش درست مثل درخت درخت ها درخت و درخت درخت هم جوتا تا این سی هایی رسید حالا ما این خدمت رو عرض میکنیم و دوستان تمرین کردن ولی این تمرین داشته باشید هر تا یک هفته تا دو هفته حیث تحقق، حیث چیستی، حیث تحقق، حیث چون خیلی مهمه اکثر کسانی که به اصالت ماهیت گراییدن همینجا، مشکل همینجاست یو سرم، آهن، همه دشمن فهم ماهیت خیلی مهمه فهم ماهیت که محل بحث ماست خیلی مهمه ایران به خدای چند سالی درس خونده و اینا بود از اون مثال قالب که معمولا میزنن میگن آب به این شکلی که درست شده این تداعی برای اون مثال جهت مقرر و خوبی ولی جهت مبعد هم داره ما میگیم این شکل میگن این شکل مثلا ماهیت اون توش همش آبه نگاه کن همش آب تا آخر آخر آبه مثال خیلی خوبی از این جهت ولی وقتی توضیح خوب داده نشه ماهیت بد فهمیده میشه ماهیت وقتی میگیم نفاد وجوده چجوری فکر میکنه؟ نفاد مکانی فکر میکنه من این دارم میگم از خیلی از کسانی که فرض کنید تو فضای قلم زدن اینها هم هستن این چیزا رو دیدن و لذا گفتن ماهیت و وجود مندمج همن این میدی ریشه در کجا داره؟ چون از اول ماهیت رو وقتی گفته نفاد وجوده نفاد چی فهمیده؟ مکانی فهمیده در حالی که بحث نفاد بحث ظاهر و باطن بحث ملکوت و ظاهره وجود ملکوت این ماهیت باطن این ماهیت نه باطن به معنی مکان به این من منظور این نیست حالا این شکل باید صحبت کرد ماهیت نفاد مرتبه ایه خیلی این جمله رو توش تاکید دارم ماهیت نفاد مرتبه ایه حالا یه مدت دوستان رو این شاخه کار کنن وجود ماهیت وجود ماهیت توجه کردید؟ اون بحثم دقیقاً از نظر ادراکی ها اون چیزی که فضای اول ادراک ما رو پر میکنه چیه؟ ماهیته آهن بریم توی این چیزی من رو میرم سنگ آهن چوب اونی که واقع خارجی چوبه آهن ایناست فضای ادراکی از اول میکنه بالا ما این نکته رو آنتون دوستان قبلا مطالعه کردن رو این بحث حیث تحقق حیث چگونه حیث بودن حیث چگونه بودن این حیث بودن تو همه هست حیث چگونه بودن یکی میگه من چوبم یکی میگه من آهنم یکی میگه من سنگ مثل خاکم یکی میگه سنگم یکی میگه فلانم یکی درسته این خیلی کار کنید تا معلوم بشه این دو حیث داشتن تفکیک بشه و این دو حیث هر دو تو خارجن سوال ما تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بنابر نظر ملا صدر اینه که کدوم واقعیت رو واقعیت میکنه ولی کدوم واقعیت رو واقعیت نمیکنه ولی واقعیت داره این پرداله ها تراجع میکنید این بحث رو ببینید بعد اینه که ما وقتی این دو حیث رو باش آشنا شدیم حیث وجود حیث ماهیت این دو رو با هم آشنا شدیم حالا سوال ما اینه این شیء که واقعیت داره تو خارج به چه حیثش واقعیت شده اصلا سوال ما تو بحث اصلا وجود اعتبارات اینه جای دیگه که میره اصلا بحث هم خراب میشه این شیء واقعیت هست تو خارج این درسته فراخ واقع رو این پر کرده این شیء رو من دو حیث ازش میفهمم بودن چگونه بودن هر دور ازش میفهمم حالا سوال من اینه که چه حیثی از این شی او رو واقعیت کرده سوال من اینه و چه حیثی در واقعیت شدن این شی نقش نداره گرچه واقعیت داره یعنی فقط تو ذهن من نیست در خارج هست وقتی این سوال رو از خودمون مطرح بکنیم و بعد بخوایم جواب بدیم حالا همون باز به نهر همون طبیعی و تحلیلی واقعا این شی به حیث بودنش واقعیت دارد فراخنای ذهن من
یا به حیث چگونه بودنش در خارج واقعیت داره و متن واقعه رو فرا گرفته. این متن واقعه رو فرا گرفته که اونجا مثال دادم یعنی همین چه چیزی متن واقعه است؟ اون چیزی که واقعیت بسازه، واقعیت بسازه. از این دو حیث چه چیزی واقعیت میسازه؟ آیا حیث بودن واقعیت میسازه یا حیث چگونه بودن واقعیت رو میسازه؟ میخوام تحلیلیش کنیم، اصلا برهان رو بذارید کنار برای این رو.
اگر این هر دوتاشون واقعا میسازن چه مشکل پیش میاد؟ چون هر دوتا حیث رو داریم.
حالا سوال واقعا، آیا واقعا ببینید ما نمیخوایم بگیم که در خارج از ذهن من چه چیزی هست چه چیزی نیست. ما اینو تمام کردیم، هر دوتا تو خارج هست، حیث ماهیت و وجود هر دو تو خارج هست. بحث من اینه ارتباط این دو حیثیت با هم دیگر چگونه هم؟ آیا واقعا چگونگی این واقعیت هست که واقعیت بودن رو درست میکنه؟ آیا چگونگی او هستش که میتونه فراخی از واقع رو فرا بگیره، متنی لایه از واقع رو بسازه به ما از اونجور که واقع رو فر میکنه؟ اینجوریه؟ هر دوتا اینجوریه؟ یه وقتی میگید که همون تعریفی شیخ رو تعریف داده، چهار تا فرض داریم، بگیم هیچ کدوم از اونها نیست، بگیم هر دو تا هست، بگیم ماهیت هست وجود حیث اوست، بگیم نه وجود هست و ماهیت هست. البته شیخ متعالی از اعتباری چنانچه جلسه قبل هم عرض کردیم چی میفهمه؟ ذهنی صرف میفهمه. این یک زمینه های تاریخی داره ها، تعبیرهای شیخ اشراق اهمیت داشته. یک واژه اعتباری خیلی نقش بازی کرده در این رهزنی، چون وقتی ما تو اعتباری میگیم فضای ذهن حاکم میشه، توجه کرده؟ اعتبار کار ذهن است که اعتبار خیلی این روز زده ها. ما یه چیزی همون جلسه قبل من خیلی همه دوستان هستم همین میگم، میگم آقا تو اصطلاحات همه علوم همجوری، فلسفه همجوری، تو اصطلاحات فلسفی برید پشت سر اصطلاحات، هر اصطلاحی که شنید بگید منظور تو چیه؟ معمولاً خود اصطلاح باید پلی باشه که ما رو برسنه، درسته؟ گاهی از اوقات اصطلاحات دقیق نیست. چرا دقیق نیست؟ چون از اصطلاحات عرفی استفاده شده، چون در طی مراتب تاریخی افراد زیادی روش کار کردن، نظرات خاصی بعضی وقتا اعمال شده، اینا بار پیدا کرده این اصطلاحات. بازی کردید؟ بار پیدا کرده. اینو باید مواظب باشه. بله، لذا ملا صدرا به خاطر همین مشکلی که تو لفظ اعتباری بود، یواش یواش اعتباری رو برگردون به چی؟ انتزاعی. خیلی کار بزرگی کرد، البته پیش از ایشون هم ظاهرا رگه داری هست، ولی اینکه اعتباری رو برگردون به انتزاعی یک کار بسیار بزرگی بود که صورت گرفته. خب ما سوال ما اینه، ما هر دو رو تو خارج قبول داریم، این بحثی نیست. حالا بحث میکنیم آیا هر دو اعتباریه؟ از کلم شاید متحری وقتی اعتباری میگیم ذهن ساخته صرف، این بحث رو دیدم دوستان حتما، وقتی مثلا شاید متحری میگه اگه هر دو رو اعتباری بدونیم مشکل چیه؟ سفسطه با وجود میاد دیگه، شاید متحری اینجوری گفته. خب این سفسطه که ایشون میگه یعنی چی؟ یعنی همه میشه ذهن ساخته تو خارج واقعیت نفهمد، ولی بنابر اساس نظام ملا صدرا و علامه طباطبایی که اعتباری هم خارجی میدونن سفسطه پیدا میشه، اما نه به بیانی که شیخ متحری گفته. دقت بکنید این اصطلاح. بله تو بیان ملا صدرا اینا اعتباری تو خارج هست، اون تو اعتباری یعنی حیثیت متن، نه خود متن. بله در نهایت به این منجر اگه هر دور اعتباری بدونید یعنی متن متنی که واقع رو بسازه ندارید، طبیعتاً این حیثیت اعتباری هم نیست، طبیعتاً خارج فراغ واقع سبسده میشه، ولی نه به بیانی که شیخ متحری رفته. یه مقدار بیان تفاوتی داره.
سوم خارج رو پر کرده.
اشکال نداره. نه همون میگی وسیله. اشکال نداره. ما هم
نداره.
خب بگو چیه؟
نه نمیم چیم. این مورد به سبسده
نمیشه. ما عرض کردیم که این شیخ این دو حیث بیشتر نداره دیگه. حیث وجود، حیث بعد. حیث ماهیت. حیث ماهوی. ما واقعیت خارج رو یافتیم، این دو چیز رو میابیم. اونی که شما میگیدیم ما به واقع و خارج را نداریم وقت شد، ولی ما فرض ما اینکه خارج رو میفهمیم، درسته؟ گرچه به کن نمیفهمیم، ولی میفهمیم. وقتی فهمیدیم میفهمیم که این یه حیث وقوع داره، یه حیث چگونه یه وقوع داره، این دو تا حیث رو داریم. حالا سوال میکنیم به کدوم حیث متن واقع، به کدوم حیث متن واقع نیست؟ سوال ما اینه. و اگه بگیم یه چیز سومی در کار، اون چیز سوم چیه؟ میفهمیم یا نمیفهمیم؟ این نمیفهمیم از کجا گفت چیز سوم وجود داره؟ میدونید بحث تفسیر وجود نداره، دردسرهای خاص خودش رو داره. علاوه بر اینکه اون دو حیثی که ما فهمیدیم واقعاً وقتی که همین درد حضوری و شهودی داریم کار میکنیم و تحلیل داریم میکنیم، از این دو حیثی که فهمیدیم یک حیث واقعاً متکفل همین کار هست، یک حیث که اون حیث بودن تحقق داشتن هستش، همون حیث که فراخ واقع و متن واقع رو برام یه واقعیت سازه. ما تو این بحث میخوانیم بگیم دقیقاً نگاه کنید چگونگی شیء، چگونگی شیء از جنس واقعیت نیست، نه این واقعیت ندارد، از سمت واقعیت نیست. علامه تو همین نمایی خیلی کار ظریفی کرده، من تو چون از اول توضیحات میره به طرف ذهنی و اینها کارها خراب میشه. بحث ما اینه که آقا وجود از جنس خود واقعیته، اصلا وجود سمخش خود وجوده، خود واقعیته، لذا میتونه متن واقع رو بسازه، ولی ماهیت که چگونگی وقوع هست این خود حالا ذهن رو بدوزید فقط به حیث ماهوی، یعنی چگونگی بودن، این جنسش بودن و تحقق داشتن و واقعیت نیست. به همین خاطر اگر میخواد متحقق باشه محتاج است که مرتبط و همراه بشه با چی؟ با چیزی که جنسش از این گونه باشه. این ارتباط ماهیت و وجود رو که توضیح میدیم از این باب میگیم، لذا میگیم ما اینجا حیثیت تقییدی میاد بالا، حیثیت تقییدی اینجا سر میاد بالا، میگیم ماهیت موجود است اما نه یعنی اینکه سمخ ذاتیش از موجودیت و وجود و واقعیت و اینها باشد. تمام بحث‌های اصالت وجود اینا میخوام دو گونه واقعیت خارجی داشتن رو الان یاد بگیریم، انواع تحقق داشتن رو میخوام یاد بگیریم، یعنی ورای فاعل شناسا اونجوری که در واقع هستش داریم کالو شکافیش میکنیم. بعضی از اینها در خارج واقعیت دارن چون اصلا از جنس واقعیت هم، اینه میگیم اصیل. بعضی از اینها تو خارج واقعیت دارن اما جنسشون واقعیت نیست. رجوع کردی؟ همین نقطه باعث میشه که اتفاقا اونی که جنس ذاتیش از واقعیت نیست ما میتونیم داریم تو ذهن رو تمام این عبارت هایی که داره و متاسفانه بد معنا میشه که مایه ظهور و وجود تو ذهن، نمیگم ظهور و وجود للعزانه، این خیلی معنای قشنگی داره، خیلی صافه بر اساس دستگاه خلاصت را. یا مثلا میگن ماهیت حفایت وجوده، یا میگن ماهیت مفهوم است ولی وجود مفهوم نیست. اصلا فکر نمونه، یعنی میخواد بگه ماهیت فقط تو، نه میخواد بگه ماهیت فهم میشه، یعنی وجود ذهنی داره، یعنی میتواند بازتاب ذهنی پیدا کنه. چرا؟ چرا ماهیت میتونه بازتاب ذهنی پیدا کنه؟ چون سنخ ذاتیش تحقق خارجیت وقوع نیست. چون سنخ ذاتیش اینا نیست، هیچ مشکلی نداره تو ذهن کپیشو بزن تو خارج بیاد. تو حالا تو نفس الامر بعضی تصویر میگن پرچمش کلی طبیعی. از محورهای بحث ما تو این کار فهم کلی طبیعیه. ما چون بحث ما منظم نیست من هی از هر جا میرم. این ماهیت من حیث و هیه هیه که گفته میشه نه یعنی فقط تو ذهن حقیقت داره، این دقت کنیم، ماهیت من حیث و هیه کلی طبیعی، حکمای ما گفتن کلی طبیعی تو خارج وجود داره. کلی طبیعی میدونی یعنی چی؟ یعنی انسان هیچی غیرش نکن، ولی چون هیچی غیرش نکردی لاب شرط در نظر گرفتی، یشتمه من الف الف شرط دیگه، مثلا لاب شرط یشتمه من الف شرط، کلی طبیعی لاب شرط اخذ میشه، یعنی انسان بدون هیچ شرطی، بدون هیچ شرطی، نه همه شرط ازش خواهی کن، یعنی میتونه با این جمع بشه، با اون جمع بشه، با اون جمع بشه، با اون جمع بشه، هر چی میتونه بیاد. ماهیت یعنی این، اونی که ما بحث میکنیم این اعتباری از چیزه، اینو داریم بحث میکنیم. این کلی طبیعی میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو نفس هر مثلا فرد بعضی تصویر کردن باشه، میتونه اون حالی باشه که معتزله میگه هر چی باشه کار نداره بینا. بله میگن مگه میشه بدون تحقق باشه؟ میگیم اگر بحث هستی رو پیش آوردی باید با وجودی متحد باشه، یا با وجود ذهنی یا وجود خارجی، ولی ما خود اون کلی طبیعی رو داریم نگاه میکنیم. ببینید همه جاهایی که گفتم، حالا این نگاه رو من عرض کردم داشته باشید، برید تو اسفار، برید تو کتاب ها، ببینید چقدر اون عبارت هایی که متشابه بعضی فکر ما قشنگ حل میشه. مثلا یه ماهیت عقلیه. یعنی چی ماهیت عقلیه؟ خب یه عبارت تو این قسمت داره. خب جناب مرتضی، تو که بارها و بارها گفتی ماهیت اعتباری موجوده تو خارج، چطور میگی ماهیت امران عقلیون؟ امران عقلیون یعنی ماهیت میتواند تو عقل بیاد. وجود امر عقلی نیست، وجود اصلا صنف ذاتش واقعیته، نمیتونه بیاد تو ذهن. پس این چیزی که تو ذهن ما میاد ارتباطش به اون خارج چیه؟ یک داستان مفصل داره اینجا. ولی ماهیت اصلا صنف ذاتش به گونه ایست که راحت میتونه بیاد تو ذهن، اصلا مانع نداره، چون ما رجوع به کلیه طبیعی داریم کار میکنیم. دوستان بدایی خوندن دیگه درسته، بدایی این بحث رو دیدن مطور از زیاده و همجا بحث آزو همجور از هر طرف میکنیم توجه داشته پنج جامعه پام هست به پنج توضیح بدیم. من تلاش هم اینه تو معمولا مباحث فلسفی ها جمعه این بحث هست هست میخواییم بریم تو واقع، واقع رو تحلیل بکنیم، بعد جوابای سوالای خودمون رو بیابیم. همیشه باید همین کار کنیم تو فلسفه. تو فلسفه ما باید بریم اون متنی رو که بحث میکنیم بریم تو خودش و اینا بذاریم کنار. این حرفای مرغشناس ما نمیگه، این حرفا رو بذاریم کنار. الان تو فلسفه لاغر، فلسفه اسلامی میخوام بفهمیم این کار نباید بکنیم. فکر کنیم که ما یک سری قوایی داریم ما رو میرسونه به واقع یا به علم شهودی، حتی به علم اصولی هم ارتباط ما بریده نیست. این شیء واقع رو که گرفتیم، حالا اینو میگیم کارو شکافی میکنیم، تیکه تیکش میکنیم. نگاه کنید تیکه تیکه شده ها تو کجا قرار داره؟ به معنی افرازی کجاست؟ تو ذهن. درجه به معنی افرازی جدا جدا. ولی همه اینا ریشه در چی داره؟ خارج داره. یک متن است که همه اینا رو داره. اون یکی 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 که ملا صدر میگه اینا عین هم دیگه هستن تو خارج، میخواد بگه یک متن.
ما الان مطابق این بحثی دو متن درست نکردیم. متن واقع به ما و واقع یک متن است که خصوصیاتی داره.
ما الان میخوام بگیم بابا خصوصیات متن از جنس واقعیت نیست ولی واقعیت دارد، از جنس وجود نیست ولی موجود است. ما تو این بحث میگم، میگم بابا بالاخره ماهیت بگو وجود دارد یا ندارد. این بابا ماهیت، این ماهیت موجوده موجود هست، نمیتونه بگیم معدوم هست. درست اینه که سمخ ذاتیش از سمخ وجود نیست، اینه بفهمیدیم. ولی با این حال واقعیت دارد. این دیگه چیه؟ از سمخ وجود و تحقق نیست ولی واقعیت دارد. خیلی مهمه. ما الان اینجا هست ما الان در واقع چیزهایی رو در عالم واقع کالبوشگافی کردیم، چیزهایی رو در عالم واقع کالبوشگافی کردیم که اینا جنسشون جنس وجود و واقعیت نیست ولی واقعیت دارن. حالا این تعبیر ملادی سبزگاهی نگاه کنید که ایشون میبرماد مایت الامر رو بین لحظه پرشید. تا اینو گفتیم سر کلاس میگه آقا بس این شد حالی که مثلا ما میگم واسطه بین، نه اصلا اون نیست. حالا اون بین موجود و معدوم داره باز بحث تناقض بین اینه که واقعیت داشته باشد و نداشته باشد. تناقض اینجاست. نمیشه یه چیزی هم واقعیت داشته باشه هم واقعیت نداشته باشه. هیچ نمیشه. نه اجتماعی نریزه، نه ارتفاعی نریزه. بس اون نیست. بحث اینه که ما وقتی واقع رو کالبوشگافی میکنیم یک وجود داریم، یک ماهیت داریم، یک عدم داریم، چیز دیگه مدافع داریم. توجه کردید؟ ما فقط اینو میخوام شناسایی کنیم. واقعیت، حالا متن واقع رو فقط چی میسازه؟ وجود. چون وجود هست که ذاتاً از سنخ واقعیته. اگه ما میخوایم واقعیت داشته باشیم باید پای وجود به میان بیاد. اما وقتی وجود واقعیت پیدا کرد، متن درست شد، معنیش این نیست که ما دیگه هیچی نداریم. از جمله حدود وجود که همین ماهیت باشه، درسته؟ این در خالش هست. یه بحث دیگه داریم، نمیگم ماهیت عدمیه. حالا من اون بحث قبلی رو تمام فرخشم، اون بحث قبلی رو تمام بیرید. ما یک لفظ که به شما زبان میده، یه هستی داریم، یه چیستی داریم، یه نیستی داریم. پس بین نیستی و هستی چیستی واسطه است. اما نمیخوایم بگیم که اجتماع نوازنده است، اونا رو کار نداریم. ما داریم سمخ چیزای واقعی رو داریم بررسی میکنیم، اینو داریم کار میکنیم. یا همین تعبیر رو ملادی سبزواری اینجوری گفته ما یک بود داریم، یک نمود داریم، یک چی؟ نبود داریم. بود وجوده، نمود ماهیته،
نبود چیه؟ عدم. البته نمود خیلی ذهن میدن یعنی نمود برای ذهن. بله برای ذهن میتونه نمود پیدا کنه، به همین خاطر بهش میگیم نمود. یک چیزی ما تو خارج داریم که برای ذهن میتونه نمود پیدا کنه، یعنی انعکاس ذهنی میتونه داشته باشه. بازی کردید؟ خب این تر جا
به اون فرمیش که نفرمیش کنه الان ماهیت به تحقق داره خارج تحقق داره خارج حدود خود خارج هم که خارج بوده این وجود این دوتا خود که دو نوع وجوده حالا این وجوده چونه
دو وجوده نگاه کن اینجوری میخوام ببین ماهیت در خارج متحققه، وجود هم در خارج متحققه، اما وجود در خارج متحققه چون ذاتش وجوده، ماهیت در خارج متحققه چون مرتبط با وجوده. به بیان دیگر ماهیات در خارج واقعیت دارن. چرا؟ چون چگونگی وجودن، نه چون خودشون از سنخ واقعیتن. پس ما با دو معنا از واقعیت داشتن روبرو شدیم، یعنی موجود به دو معنا، به دو معنا نمیتونم مشتقل اصلا خلافتون آدم نمی توضیح میدن انشاءالله همینطور مجموعا پرداختم بهش، ولی با این حال اونم توضیح میگم که چیزی میشه مشکلی که تو نهایی هم مطرح شده. ببینید ما یک تحقق داریم خیلی زیبا تو خود بدایه اومده. تو کجا؟ تو انهای تقدم و تأخر. تو انهای تقدم و تأخر اگر خوب دقت کنید در تحقق بالحقیقت و المجاز یه دفعه شما روبرو میشید با دو معنا از تحقق. یک معنا از تحقق عامه، همه انها تحقق هایی که برای فاعل شناسا هست رو میگیره، تحقق ماهیت، تحقق وجود، همه رو میگیره، درسته؟ یک معنا از تحقق. یک معنا از تحقق یعنی اونی که از جنس وجوده، اون رو میگید شما وجود. حالا با این دقتی کردیم شما قشنگ میتونید بین موجود و وجود فرق بسازید. موجود یک اصطلاح عامیه، هم وجود رو میگیره هم البته ماهیت رو میگیره، یعنی میگیم ماهیت موجود است، یعنی برای فاعل شناسا موجود است، وجود هم موجود هست. اما به وجود گفتید موجود است چون خودش از سنخ ذاتی وجوده. بعضی میگن لغت با این سازگارش نباشه، ما فرض نداریم چون میگن لغت هر جا گفتید موجود یعنی ذات اون ثبت لحال وجود تو نایم کندی اون با لغت کار نداریم. حالا به نظر ما واقعا به طریق اولا به اون ذات وجود میشه گفت وجود، مثل سفیدی. ما به جسم میگیم سفید، چرا؟ چون مرتبط شد با سفیدی. خب به خود سفیدی نمیشه گفت سفید. حالا به عرف بگانیم به فلسفه که بانه کار نداره واقعا هست. خب یه بار به اون وجود میگیم موجود، یعنی اصلا سنخ وجوده. این تعبیر چجوری اومد تو فلسفه؟ خودم موجودم به حسب ذاته، اصلا به حسب ذات موجود است. من این تعبیر رو برگردوندم، یعنی از طبیعت وجوده، از سنخ وجوده، این سنخ وجوده، از جنس، این جنس منطقی منظورم نیست، از ماده و مایه وجوده. تعبیر رو برگردوندم که درست بشه. خب اما وقتی به ماهیت میگیم موجودون، نه یعنی سنخ ذاتیش وجوده، نه، چون من ذاتش رو که نگاه میکنم وجود نیست، تحقق جزو ذاتش نیست. حالا این بحث رو داشته باشید، این بحثی که داریم میگیم مغایرت وجود و ماهیت تو ذهن هست و نمیدونم بعد اینا جزئی نیست، اینا بی بحث فلسفی یعنی چی میبریم تو ذهن، ولی باید تو خارج حل فرض کنیم. واقعا تو خارج وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، اون خودش یک حیثه، این خود یک حیثه، و همین باعث میشه من تو ذهن خودم دو تا مفهوم برگیرم. ما الان بحثی که خب حتما دیدید جناب استاد آقای فیاضی تاکید دارن روی این نکته که خارج یک چیزه، ما از شیء واحد به ما و واحد دو تا مفهوم میگیم. بعد مثال میزنم به واجب الوجود و اون بحثا. خب یکی از چیزی که ما تو این مجموع آوردیم نگاه کنید، ما تو همین نقطه یه مقدار دعوا داریم. این یک چیز بودن خیلی خام برداشت، این یک چیز بودن لغوی کامل، یعنی هیچ نوع تغایری تو بیرون نیست، این قابل قبول نیست اصلا. توجه کردید؟ ما به اون هستی میگیم زبان مشترک، به اون چیزی میگیم زبان اختصاصی. اگر هیچ تفاوتی نباشه چرا اختلافات پدید اومده؟ یعنی این تغایرها که این گونه اون گونه اون گونه، ما بحث ما رو همین گونات، برای این گونه ها رو کی پدید آورده؟ خود وجود پدید آورده، بحثی در این نیست. اما الان ما با فراورده ای روبرو هستیم به نام چگونگی،
این چگونگی تحققش همه چیزش وابسته به همین وجوده، بس در این نیست. اما الان یه وجود اینگونه شده، یه وجود اونگونه شده. ما الان یه چیزی مشاهده میکنیم، وجود گونه، بله این گونه هیچ متنی از واقع رو فرا نمیگیره، همه شما وجوده. توجه که 100% متن از اون جهت که واقعیت ساز بودی هم وجوده، ولی این وجودها الان گونه هایی پیدا کرده که این گونه بدون اینکه سنخ ذاتیش وجود باشه ولی موجوده. ما تو اصالت وجود اعتبار مایل میخوایم این رو بفهمیم، همین رو، جلوتر نمیخوایم بریم، هیچی نمیخوام بگیم. اگه ماهیت در خارج واقعیت دارد، یعنی در کنار و در عرض وجود جدا، اینا رو نمیخوام بگیم.
گونه رو از خود وجود میفهمیم،
پس یعنی وجود وقتی خودش رو محدود کرد به حدودی، یعنی این گونه ساخته شد. چنانچه هر این
مقایسه خود وجود با
آره این وجود ها رو که نگاه میکنیم، شما چی میفهمیم؟ حالا که فقط وجود باشه چرا اینجوری شد؟ چرا بس حسابات خطر آمد؟ درسته این کثرت همه ریشه داره در ریشه، نمیخوام اون حرفه که میدونی کثرت دو جور داریم، کثرت به وجود برمیگرده، این کثرت که به وجود برنمیگرده، این کثرت به وجود برنمیگرده ای که علامه گفته اشکال بهش کردن که گویا یعنی چی؟ یعنی به غیر از وجود میگید میدونی چیزی متحقق؟ نه، تمام این کثرات با وجود پدید آورده. توجه کردید؟ حالا من تو بحث تشکیل باید این حضا پس بکنم که این تفاوت این دو نوع کثرت چیه؟ یه جور دیگه بگم بهتره. این شدت و ضعفی که در وجود پدید میاد، این تشکیل وجودیه، این شدت و ضعفات دامنه ایجاد میکنه برای وجود، نه دامنه مکانی ها، دامنه مرتبه‌ای. ما در حوزه ماهیت با این دامنه مرتبه‌ای سرکار داریم که این دامنه مرتبه‌ای به یک وجه بسیار دقیق غیر از خود اون شدت و ضعفه. شدت و ضعف تمام هویت وجود عین هویت وجودیه، رضا وجود ضعیف با ضعف عین خود او است، وجود شدید درسته، ولی با این شدت و ضعفی که میکنه حدود به وجود میاره، دامنه ها به وجود میاره، ولی دامنه به معنی دامنه مرتبه‌ای منظور منه، مکانی اینا منظور من نیست. ما الان بحث ما راجع به متن و این دامنه است. بله این دامنه را همون متن با شدت و ضعفش پدید آورده، پدید نه به معنی علیت فلسفی ها، خیلی ها ابعاد ظریفی داره. یه وقتی از آن نسبا این برمود که فرقی این بحث های ما را این راه افتاده بود، بحث شکافتن اتم و هسته و انرژی هستی تو ایران، اینا که دانشمندان ها که گفتون بعضی از این بحث ها دقیقتر از اون انرژی هست بگیم، واقعا یکی از این بحث ها همینجاست. این که میگیم پدید آورده، پدید آورده، ملا صدرا به کرات گفته ماهیت مجعول نیست. خیلی واقعا ملا صدرا فیلسوفه، یعنی هر دیده تا آخر متوجه لوازمش همش هست. ببینید ماهیت درست وابسته است به وجود خودش در تحول خارجی، اما هر وابستگی رو نمیگیم علیت. علیت یعنی افاضه وجود. هیچ وقت وجود این ماهیت به ماهیت خودش وجود تراوش نمیدهد، یعنی به ذاتش وجود نمیپراکند. اصلا سمت یک غیر از وجوده، اصلا نمیتونه وجود بگیره. علیت تو این فضا قطعه. بله اگر به معنی عرفی از علیت میخوای بگی اشکال نداره، لذا ایشون گفته مجهول بالعرضه، یعنی چون وجودش مجهوله پس ماهیتش هم میشه چی؟ مجهول. ولی نه اینکه طرف حساب علت در افاضه ماهیت باشه. این دقت ایشون کرده فضای فلسفه مشهور به هم زده. راجبه طرف معامله علت ماهیت نیست، یعنی علت ماهیت نمیده، علت چی میده؟ وجود میدهد. ولی وجود چون تنزل میکنه، اصلا معلولیت یعنی تنزل وجود، به معنی که تنزل کرد احکام پیدا میکنه، از جمله احکام چیه؟ ماهیت. خوب دقت کنیم بحث وجود و ماهیت را. ماهیت نفاد مرتبه ایه، ماهیت دامنه ایست که وجود به حسب شدت و ضعف طولی او رو پدید میاره. حالا ما یه تشریح که عرضی هم داریم بیتر جای خودش باید مورد بحث ها بگیره، مورد تا رو اونم قبول داره که وجود درجه وجودیش واحد. ببینید و این حرفی که اینا میزنن یعنی تشریح که عرضی دیگه معنا نداره، چون اختلافات اشیا فقط به شدت و ضعف وجودی، ولی یه تشریح دیگه داریم. البته همین یک تشریح هم کافی که ما پای ماهیت رو به میان بکشیم، یعنی من توضیح دادم. ولی یه تشریح عرضی داریم. تشریح عرضی این چیه؟ وجود با یک درجه گونه های متعدد خودش نشون میده. ممکنه که تو بگی این نمیشه، امکان نداره. ولی ملا صدر اینو داره، اون که الان اشتباه هست یا هرچی هست در حضرت داره وجود، مثلا وجود ده درجه ایست، مثلا ایشون برخی از حیوانات رو هم درجه میگن، مثلا تصویر که خودش داره میگه مثلا فرس و بقر در یک درجه از وجود هستن، بعضی از گیاهان، بعضی از سنگان یه درجه وجودی دارن، از جهت مرتبه وجودی بالا پایین نیستن، ولی همین یک درجه وجودی خودش رو به گونه های مختلف در میاره. این گونه ها نه اون شکلی که ما گفتیم قاطی نشه، اون فقط برای مثال بود، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که ما مثلا فرض کنید چوب و آهن رو یک درجه حساب کنیم، همین وجود یه بار خودش رو چوب ظهور داده، یه بار خودش رو آهن ظهور داده، آیا میشه یا نمیشه بحثای خوبی در ارقام و حکمت مطالعه تو اون لده های بالاترش مطرح شده.
راستش
اینکه ماهیت وجود داره، وجود داره، همون مثال متعارفی که می‌زنیم، آبی که به شکل قارچ در اومده، راست این فواره رو نگاه کن، آب به شکل قارچ در اومده، شما هر جوش دست داری آب دیگه، درسته؟ حتی این روی 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 بالا بالا بالاش هم دست داری بازن چیه؟ آب دیگه. این سوال میکنم، آیا شکل قارچ ما تو بیرون داریم یا نداریم؟ آیا شکل قارچ آبه؟ از اون جهت که شکل قارچه؟ بله، الان جنسی که به اون موجود شد چیه؟ آبه، ولی شکل قارچ آب نیست، بدون میتونه چوب باشه، میتونه آهن باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. سرزه کنید که این نکته رو نگاه کنید، ما تو این بحث مشابه اینها خیلی فرق میکنه. مشابه نگاه کنید، ما اینو میخوایم بگیم وجود اگر واقعیت داره، این همون سنخ و طبیعت رو اینو دو توش غرق بشی، آب اگر آب است، چون اصلا سنخ ذاتیش آبه، اون شکل قارچ هم میگیم واقعیت داره، فرض بگید آبه، نه یعنی سنخ ذاتیش آبه، به آب موجود و متعلق شده، اون مثال ماست. حالا تو این بحث نگاه کنید، وجود اگر موجوده، چون اصلا خودش از سنخ و طبیعت وجوده، البته همه اینا نیاز به علت دارن ها، من هم نهایی این بحث استدلال اینجا هستم، هی میگه که خب چجوری شما میگین اصیل، در حالی که وابسته است به خدا، میگم بابا اون حیث تعلیلیه، تمام ممکنات محتاجن به حیث تعلیلی، ولی بحث اینه که اینی که خدا ایجاد کرده واقعی بودن او به چه حیثش وابسته است؟ آیا حیث وقوع او رو واقعیت کرده؟ خدا او رو واقعیت کرده، اون که بحث تمامه، بحث ما راجع به حیث تقلیدی است اینجا، یعنی آیا وجود واقعیت داره؟ به حیث تقلیدیه میگیم نه، وجود این شی اصلا سنخ ذاتیش وجوده، اینجا حمل حقیقیه، هم که میگم همش فیلسوفانه نگاه کنید حقیقیه، ولی اگر من بگم ماهیت این شی واقعیت داره، آیا این خودش از سنخ واقعیته؟ نه، ولی چون چگونگی واقعیت واقعیت داره، چون حیثیت واقعیت واقعیت داره، اما واقعیت داره نه یعنی تو ذاتش واقعیت ریخته شده ها، این دوتا واقعیت با هم فرق میکنه، یه واقعیت عام داریم، یعنی برای فعالشناسا همه اینا هستن، گتری نیستش، درسته؟ یه وقتی میگیم ببینید چه چیزی جنسش واقعیته، میگم وجود جنسش واقعیته، ولی چگونگی این وقوع و وجود جنسش واقعیت نیست، این رو داریم تراشمان رو بازم فکر کنیم بیرونیم که حالا بحث اشتراک نفسی و معنوی رو بس بس رو چنده؟ بحث اشتراک نفسی و معنوی مثلا حالا تو نهایی یه جوری اومده، من به اون کار ندارم، اون جای بحث اینو زیاد دارم، ما الان دو تو چیز میخواید این بذاریم وقتی حیثیت تقلیدی رو، اما حیثیت تقلیدی تقریبا محتواش پیاده شده ها، لفظش تفاوت با حیثیت اطلاقیه، تقلیدیه و تقلیدیه، این لفظش الان تطبیقش و این مفاهیم و اینا با یه مقدار توضیحات پیرامونیش مونده، ولی این بحث رو بذاریم وقتی حیثیت تقلیدی رو بحث میکنیم، ما این بحث مطرح میشه که اینجا بحث حقیقت و مجاز، نه اینقدر مجاز عرفی، اینو ببین من توضیح بدم، چون یکی از رهزنی هایی که تو این بحث وجود داره همون لفظ اعتباری، نگفتون رهزنی هایی بیاره، یعنی مجازی که میگن ماهیات وجود مجازی داره، درجا تا گفتیم مجازیه ذهن میره به طرف مجازهای عرفی. فیلسوف چیکار به اون مجاز داره؟ واقعا تعجب میکنه انسان. خود اونا توضیح هم دادن اصلا الان. و ببینید من این که همون جلسه قبل هست کدن این بس خیلی مهمه به خاطر این هستش که شما یه دفعه میرید تو کتابای عرفانی. در کتابای عرفانی میگن آقا آنچه را که شما میبینید وهمن در وهمه. اگه من بگم این جمله فوق دقیق هست در تعبیر از یک محتوی که اونها اراده کردن شاید باور نکنید، در حالی که بدبن چجوری فهمیده میشه؟ در حالی که اونها بحث هستی شناسانه دارن، ما از این لفظ بحث چی میفهمیم؟ معرفت شناسانه میفهمیم. این لفظ مجازی وهمی اینها زود میخوره به چی؟ وهمی. در حالی که اونها میخوان یک سنخ از واقعیت خارجی رو تحلیل کنن. فیلسوف وقتی میگه فلان چیز وجود وهمی مجازی داره، داره تحلیل هستی شناسانه از واقعیت او میکنه، بحث معرفت شناسانه نداره که. خب حالا ببینید این بحث چقدر تو فهم اون حرفا اهمیت داره، اینکه خلق چجوری چگونه اونا در هر جایی نه. اصلا این بحث اگه حل و فصل بشه و باور کنید بحث وحدت شخصی وجود اونچنان راحت میشه، اونچنان آدم قشنگ میگه خب اینا که این حرفا میگن بس اینه. ندیدی وحدت شخصی وجود اگه گفتن یک وجود از تران تا تران هستی رو پر کرده، یعنی پس دیگه هیچ چیه دیگر واقعیت ندارن؟ این نیست. ولی ببینید تفهیم این حرف چقدر ظریف و دقیقه. اینجوری نیست که وسط جلسه این نفر بلند بشه بگن آقا شما که این حرف رو میزنید این همه خدا یا خدا همه، هیچ چیز از اینا نیست. مرز بین حق و خلق در عرفان از همه جاهای دیگه بیشتر تفهیم میشه، چون اصلا اونا جنس خلق رو از چیزی میدونن که جنس حق رو از اون جنسی نمیدونن، متفاوت جنسشون. و مطابق این بحثی که الان ما کردیم یکی از بهترین توضیحات هست در تبیین دیدگاه عرفا در بحث حق و خلق و تمییز اینها و وحدت شخصیه و چگونگی تحقق ماسوا و اینها بحث گیران خیلی خوبه. از اون جوری میگن رحمن در ورم پوچن در پوچ، همین لفظ رو دارن منظورشون بحث هست شناسان هست. خب فکر میکنم بحث شلو برای جلسه بعد دو تا کار ما داریم رو هم به منظم میشه. یکی بحث حیثیت تغییری با تفاصیلش رو بزن بحث کنیم. یکی بحث یادتون باشه که این بحث اشتراط لفظی به اشتراط لفظی میشه یا نمیشه این رو هم بحث کنیم. باز اگه فرصت کردیم یه بحث هم داشته باشیم در ارتباط با معقولات و دیگر ثانیه فلسفه وحدت و فعلیت و اینها اینا چی هست در این بین در این دابلا اینا چیکار هستن. اگه رسیدیم اونها رو یه یواش داخل می‌کنیم.
به همون سوال بنده
میرسیم.
من میرسیم
شما. این نوع اصالت تو هم یه خود پرداختیم. یه خود پرداختیم ولی باز بیشتر می‌کنیم. چند تا نگاه هم که درش هست رو توضیح میدم. شما ببینید کدوم یکی از نگاه ها مطلوب کی هست. ممکنه این بحث یه مقدار دستکاری بکنه بحث ما رو تو ذهنی. اونجا یه مقدار دست بزنه. ما سعی می‌کنیم تحفظ بکنیم برای اون چیزی که گفته شده. ولی ممکنه اونها هم یه خورده تحول بخوره. توجه کردید؟ بحث وجود ذهنی هم دقت داشته باشید. بحث وجود ذهنی نمی‌دونم برای دوستان چجوری جواب بده. اونی که حکما میگن وجود ذهنی یک اصطلاحه. نه یعنی هر چیزی تو ذهن ما مفهوم کنیم این وجود ذهنیه. این غلط این برداشت. ممکنه یک چیزی مبنا رو عوض کنه. حالا دیگه ممکنه ملاحظه تو بعض روایت ها مبنا عوض شده. ما کار نداریم. این وجود نمیدونم بیاد سلام بدارد. آره بیاد داشت پس بکنیم یادم نرد. آره همون این سوالاتی کردیم مجدداً به همون جزئه مراجعه کنیم. همین صحبتایی کردیم مجدداً به جزئه مراجعه کنیم. و متن نهایی رو دوستان کار کنن روش. با همین صحبت هایی کردیم چون چی میخواد بگه اعتباری؟ اعتباری هم تو ذهن و ماهیت اعتباری نوسته تو ذهن برده چی کار کرده؟ و یه کاری هم من باید میکردم یادم دارم یادتون باشه من بعدا فرع پنجم نهایه رو بخونم با هم نهایه هم دوستان داشته باشم فرع پنجمش رو بخونم شما بخونم دونی چی میفهمید ببین آیا اون چیز غالبی که میگن علامه هم میگه اعتباری لزینی واقعا همینجوریه؟ یه جوری نیست.
تفاوت
تمایز وجود مایت رو به چیه میگن؟ باید به همین مباحثات کردیم اینا رو دقت من داشته لفظی میگویم
تفاوت مایت رو بجید باید بلاخره تمایز دارن دیگه در خواهش من دویت میکنم این دویت چی اینا رو دور میکنم؟
من صحبت این کرده این رو دوش تنبال بگونی به نظر این رو در میگم من فرمان سوال که بیشتن دیگه این کنه یه در ایلان میرم دیگه باید بررسی رو کنم فرمان
جنس خود چیستی چیه؟
جنس سوالیشون
که ما اگه به این ماهی مختلف یه ایفتیت واحد یعنی داریم که همه چیستی بودن و با یه تمایز داریم یعنی بودن که این چیستی بودن خودش چیه؟
این انواع ماهیت سه تا معنا برای ماهیت هست معنا سوم هم سه تا میشه تقریبا شش تا برداشت از ماهیت هست اینا باید تفصیل باشه باشه یا بشونیم من یادم ممکن نبرم